أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. مسئله دوم از این فصل، یعنی از فصل نجاساتی را که بعد رسید که آخرین نجاست عبارت بود از نجاست عرق جلال، بعد از او حالا وارد شدیم در کل مشکوک طاهرون سوا ان کانت شبهه لاحتمال کونهی من الاعیان النجسه او احتمال تنجسهی مع کونهی من الاعیان طاهره. از کنم در این مسئله دوم از این فصل، مرحوم سید می فرمایند که هر شیئی که مشکوک و طهاره و نجاسه بود محکوم به طهارته. این مسئله دوم مشتمل بر سه قسمه و سه فرع تقریبا. فرع اول همین است که هر مشکوک و طهارت و نجاسه‌ای به مقتضای روایات متعدد محکوم به طهارت. به قول مرحوم استاد، لم نعلم فیه اختلاف حتی من اثنین، ندیدیم در این مسئله کسی مخالفت کنه حتی یه نفر یا دو نفر. همگان گفتن شیئی که مشکوک و طهاره و نجاسه باشد محکوم به طهارته. نکته دوم در این مسئله این است که سید می فرماید که برخی گفتن خون مشکوک محکوم به نجاسته، ولیکن حق این است که این قول ضعیفه و خون مشکوک هم نیز محکوم به طهارته. نکته سومی که در این مسئله هست، من بله از این قانون بلل بعد قبل الاستبراء مستثناست، بللی که از انسان خارج بشه بعد البول و قبل الاستبراء، یا بللی که بعد از منی خارج بشه قبل الاستبراء بالبول، این بلل شرعاً محکوم به نجاسته. اما مطلب اول، در مطلب اول میخواییم عرض کنیم که هر شیئی که مشکوک و طهاره و نجاسه بود محکوم به طهارته. دلیل مسئله هم قبل به قطع نظر از تسالم موضوع بین اصحاب ما موثقه اماره که فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذر فقط قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک شیء. هر شیئی را که شک در نجاست و طهارتش داری محکوم به نجاست، مادامی که علم به نجاست محکوم به طهارت، مادامی که علم به نجاست پیدا نکنی. وقتی عالم شدی که این شیء نجسه، اون وقت محکوم به نجاست، و مادامی که علم به نجاست نداشتی محکوم به طهارته. این بهترین دلیلی است که در مقام به آن تمسک شده موثقه عمار که در باب 37 از ابواب نجاسات بسائل ذکر شده. حدیث هم باب همون باب حدیث 4 این بابه. به مقتضای اطلاق این روایت فرقی نیست بین اینکه شبهه شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. یعنی مثلا اگر ندانستیم که آیا ارنب یا شغال پاکند یا نجسند، از نظر شبهه حکمیه محکوم به طهارته. از نظر شبهه موضوعیه نیز اگر ندانستیم که این حیوان در تاریکی سگ است یا مثلا روباهه، باز هم شبهه موضوعیه هم که بود محکوم به طهارته. چون فرمود کل شیء طاهر، همه چیز پاک محکوم به طهارته. به همچنین اگر شک در تنجس باشه، یعنی نجاست عرضیه، مثل این که نمیدونیم آیا دستمان به نجس اصابت کرد یا اصابت نکرد، آیا لباس ما در مثل دیشب که باران زیاد بود به سگ بر میان خیابان برخورد کرد تا متنجس شده باشه به نجاست عرضیه، یا اینکه اصابت نکرد، طبعا حکم به طهارت می کنی. پس فرق نمی کنه. طبق این حدیث شریف می خواد این که شبهه حکمیه باشه، مثل تردد در این که آیا شغال نجسه یا طاهره، یا شبهه موضوعیه باشه، مثل این که ندانیم این حیوانی که دیشب با ما ملاقات کرد سگ بود یا شغال بود مثلا، چه باز که نجاست ذاتیه باشه مثل سگ، یا شک گیریم به نجاست عرضیه باشه، مثل شک کنیم که آیا لباسمون اصابت کرد به سگ یا اصابت به سگ نکرده. همه اینها در تحت این جمله که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذر فقط قذر. اونگاه که علم پیدا کردی به نجاست، اون وقت محکوم به نجاسته. پس طبق این موثقه محترمه میگیم هر گونه شکی، خواه شک در نجاست ذاتی یا عرضی، خواه شبهه حکمیه و خواه شبهه موضوعیه، در همه این موارد طبق این اطلاق حکم به طهارت خواهیم کرد. علاوه بر این دو روایت دیگرم در مقام هست که مرحوم حکیم به این دو روایت هم اشاره فرموده، ما هم اشاره کنیم. یکی روایت حفظ ابن قیاسه که در این روایت عن جعفر سلام الله علیه عن ابیه عن علی علیه السلام ما ابالی ابول اصابنی او ما اون اذا لم اعلم، که شبهه در نجاست عرضیه. حالا این البته مخصوص به نجاست عرضیه است، من نمیدانم که بالاخره یک رطوبتی روی لباسم اصابت کرده، اما نمیدانم این رطوبت بول بوده تا نجس باشه یا آب بوده تا پاکه باشه. فرمود وقتی شک کردم من حکم میکنم به طهارت. ما اوالی از میرا امیر المؤمنین، این هم روایت در همون باب 33 از ابواب 37 ابواب نجاسات، حدیث 5. یه روایت دیگر هم هست که مرحوم حکیم این را ذکر میکنه و یک نکته درش چون هست بعد نیستن هم اشاره کنیم. اون روایت سومی که ایشون ذکر فرمودن موثقه باز اماره. سوال میکنه اما فی من رعا فی انائه فارتون، کسی در میان یک ظرف آبی داره یک موش مردهی میبینه، حالا که موش مرده فقط توزع منهم مرارن، از همین انا مکررن وضو گرفته یا قوس کرده، او قسل سیابه او، یا در این انا مثلا یه شمشیر جو مرتبا نواسش هم با این میشسته. فقال ان کان انما رآها فی الانا قبل ان یقتسل سیابه او یتوضأ او یغسل او یغسل سیابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فی الانا فعليه ان یغسل سیابه و یغسل کل ما اصابه ذلك الماء و یعید الوضوء و الصلاة. فرمود که اگر اول این نجاست را مثلا فرض کنید این فارین مرده را در میان اناء خودش اول دیده بود، در این حال بعد غفلت کرد و لباس هاش را شست و وضوء گرفت و نماز خوند و همه اینها را به دو مرتبه، هم لباس ها را آب بکشه و هم وضوعی که گرفته آده کنه، نماز هایی که خونده چون با نجاست بوده باید اعاده بکنه. اما بعد فرمود که به این کان انما رآها بعد ما فرق من ذلک، اما اگر بعد دید این حد کنه موش مرده را توی انا دید، بعد از این که حالا دسته روزی لباس شسته و قوس کرده و وضوع گرفته و امثال اینها، حالا بعد از دو روز دید که یک موش مرده داخل این بوده، فرمود اگر این طور بود فلا یمس من، بله، ولیس علیه شیئون لانه لا یعلم متا سقط فی، چون نمیدونه که شاید انشالله این تازه بوده. بعدم امام فرمود لعله انما یکون انما سقط، لعله ان یکون انما سقط فیه تلک الساعه، فرمود که شاید انشالله این موش مرده همین بعد از اینکه حالا دو روزی گذشته حالا فهمیده دیده شاید الان است. پس اگر از قبل دیده بود و قفلت کرد و بعد این دو سه روزه با اون آب وضوع گرفت و قوس قوس کرد و لباس شست، همه اونها محکوم به نجاست و لزوم اعاده. اما اگر شک کرد محکوم به طهارت و حکم میکنه که ان شاء الله تا به الان این طاهر بوده و لباس های منم که شستم پاکه، بدن من پاکه. خب ببینید این روایت را آی حکیم رحمت الله میگه ممکنه منطبق بر قاعده فراغ باشه. خب شما فضلا همه خوندید که اگر انسان بعد از عمل شک کرد در صحت و فساد عمل محکوم به طهارته. کل ما شککت فی شیء بقد فرقت منه فشکک لیس بشیء، اگر آدم بعد از فراغ از عمل شک در صحت و بطلان عمل کنه طبق قواعد فراغ که روایات متعدد در این بابه، طبق قواعد شک بعد از فراغ محکوم به عدم اعتنائه. حالا ممکنه بگیم این روایت از قسم دومش اینه، اگر قبلا دیده بود خیلی خوب نجس، اما بعد اگر دید معنیش اینه که شک کرده که آیا اعمالی که انجام داده درست بوده یا درست نبوده، طبق قاعده فراق کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، میتونه این از باب قاعده فراق باشه نه از باب تمسک به قاعده عند الشک فی الطهارت و النجاسه. پس ممکنه این به این جهت ناظر باشه، دخلی به قاعده طهارتی که مورد بحث ماست نداشته باشه. اما
قاعده دیگه رو
تعقیب نمی‌کنه، حالا کنار هم باشه مشکلی داره؟ نه، ما معنی که مضمون این روایت کلامه، مضمون روایت قاعده فراق یا قاعده طهارته. ایشون میگه طبق این جمله بعد که میگه بعد از عمل اگر دیدی ها حالا بگو به شک کردی، بگو انشالله الان این واقع شده. پس بنابراین این اعمال قبل من محکوم به طهارته. اما ایشون یاد می‌فرمان بله ممکنه که حمله بر قاده فرا بشه، اما اگر دقت کنیم امام علیه السلام به این جمله میگه، میگه شاید الان این واقع شده، این موش در این انا افتاده، بنابراین تو شک داری که از قبل افتاده بوده تا محکوم به نجاست باشه، یا از قبل نیفتاده بوده تا محکوم به طهارت باشه. از این جهت که اثبات شک ما من ناشی از یه شبهه تنجس انا به خاطر ملاقاته، از این جهت هم دلالت داره. درسته هم دلالت بر قاعده فراغ داره و هم امام در مقام اثبات طهارت میگه به این که شو یقین نداری که این از قلب افتاده باشه، چون یقین نداری پس شک داری در طهارت و نجاست، محکوم به طهارته. درست، بسیار خوب. حالا این روایت علا کلال چه برشون دلالت بر قاعده فراغ کنه و چه نکنه، دلالت بر این هم داره که اگر شک کردی در طهارت و نجاست شیعی، محکوم به طهارت. خب این پس نسبت به مطلب اول. پس طبق حالا استاد این خبر حفظ ابن قیاس ها چون سندن خدشه مسکن مخدوشه و همینطور این روایت بعد را شاید از جهتی که چون مربوط به قاعده فراغ تمسک نکرده، عمدتاً به همون موثقه اماری که اول قصد کردیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ولی مرحوم آقای حکیم به هر سه روایت اشاره کرده و می شود همه را غلن به عنوان معید قرای مطلب قرار داد. نکته دوم این است که می‌فرمایند که خون اگر مشکوک بود ایران محکوم به طهارته. در این نکته عرض می‌کنم قبلا اگر یادتون باشه به عرض در بحث حرم نجاست دم به عرض رسید. اونجا مرحوم استاد خویی اگر یادتون باشه تمسک کرد به اون حدیث شریفی که ان کان فی ان را فی من قاره دمن فمثلا فهو نجسون، به این مضمون که فرمود اگر در منقار حیوانی خون دیده شد اون محکوم به نجاست. ما میدونیم که این جوارح طیور یعنی مثل عقاب و از کنم صقر و امثال ذلک هم از حیوانات حلال گوش ارتضا میکنن، مثلا میرن توی دریا به دست میگرن یک سمکی را، سمک میگرن میرن تو مر میرن میش دیدی دیگه تو این فیلم هم گاهی نشون میده، فیلم های مستند از بالا میان میرن توی دریا سه میگرن یا فرض کنید که یا بسیاری از اوقات هم از میته ها استفاده میکنن، از بالا میاد خرگوش رو میگیره یا یک پرنده دیگر رو میگیره بعد میکشه و خودش رو میخوره و به بچه هاش میخورانه. خب پس ممکنه منقار این حیوان جواره و طیور یعنی این حیوان از کنن شکار پرنده های به اصطلاح وحشی ممکنه اینها منقارشون بخونه نجس آغشته باشه مثل خون میته، ممکن است که آغشته به خون طاهر باشه مثل خون سمک، ولی امام مطلقا فرمود که اگر در منقار او خون دیده شد محکوم به نجاسته. خواستن استاد اگر یادتون باشه برخی به همین تمسک کردن که پس معلوم میشه هر خونی محکوم به نجاست، چون اینجا نگفت که کدام خون، با اینکه خون گاهی ممکنه طاهر باشه گاهی ممکنه نجس باشه، به اطلاق این تمسک کردن به اینکه پس هر خونی محکوم به نجاسته. اون وقت طبق این اطلاق کار خیلی مشکل میشه. خب هر خونی حالا توی قفل تخمرغ هم کده شد محکوم به نجاسته، در هر جا خونی دیده بشه حکم به نجاست میشه اگر به اطلاق این روایت تمسک کنیم. اما در مقابل این سیدم بگیم قول به این که هر خون مشکوکی محکوم به نجاسته، این قول ضعیفه. برای خاطر اینکه خون هم ما میدونیم دو قسمه، خونهایی که مثلا خون متخلف عن الذبیح، این خون طاهره، یا خون اسماک، از کنم که سمک ها و ماهی هایی که در دریا هستن، اینها هم محکوم به طهارتن. یا حتی خواست کنن که مثل مخول نمیدونم کوسه ماهی، اینا هم در این حال چون در دریا هستن خونشون محکوم به طهارته. لذا خون هم در حاصلی دو قسمه، همه خونها نجس نیستن، خونها بعضی طاهرن بعضی نجسن. باز اینجا هم یا شبهه موضوعیه میشه یا شبهه حکمیه. مثل اینکه مثلا خونی را ما دیدیم نمیدیم این خون از حیوان از میته است تا نجس باشه، یا از سمک تا طاهر بشه، شبهه موضوعیه. یا شبهه حکمیه، مثل اینکه مثلا ما نمیدونیم این از کنم که این قسم از مثل فرض کنید چیز این چیه شبپره ها، که اگه یادتون باشه خون شبپره ها را هم بعضی احتمال دادن که طاهر باشه. اگر بنا شد ما به اون اطلاق موثق عرض کنیم، خون هم میگیم چه شبهه موضوعیه باشه و چه شبهه حکمیه باشه محکوم به طهارته. ولی چه کنیم با این روایتی که معتبر بود و فرمود ان کان فی منقاره دما فلا تتوضأ، گفت در یک کاسه آب بوده، آمده باز در این کاسه دهن زده و مرد در فرمود اگر در منقار او خون دیده شد دیگه از او وضو نگیر و لا تشرب، از آبش هم نخور. خب آیا ما میتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم و بگیم که پس اون مسئله شبهی که فرمود هر شیء مشکوک و طهاره و نجاسه محکوم به طهارت است به موثقه عرض کنیم و بگیم پس خون همچون دو قسمه و ما اگر شک کردیم که این خون خون نجس یا طاهره، که از باب شبهه حکمیه که از باب شبهه موضوعیه، حکم به طهارت کنیم، کدام یکی در کاره؟ در آنجا اگر یادتون باشه یک بحث این بود که چون نه معمولا جواره الطیر، یعنی معمولا مثل باز و عقاب و امثال ذلک، اینها معمولا از میته ها استفاده می کنند. خب دیدین در این فیلم های مستند یک فرض کنی شیری حمله میکنه یه روباهی را، یک عرض کنم که گوزنی را، چیز را میگره میدره، بعد اینکه خورد مقداری میبینی که جواره تیر جمع میشند و از روی او بنا میکنن خوردن. چون غالبا جواره طیور استفاده میکنن از انباد و میته ها و عرض کنم قلما یتفق که حالا از کنم از جوا از مثل ماهی استفاده کنن، شاید اینجا امام علیه السلام از باب تقدیم ظاهر بر اصل در خصوص منقار حیوان جواره الطیری که خون باشه، احتمالی که استاد دادن اینه که ما بگیم جمع کنیم بین روایات مثل موثقه عمار و بگیم که هر مشکوک طهاره و نجاسه طاهره حتی خون، و بین این روایت را در خصوص مورد جواره الطیر به خاطر تقدیم ظاهر علی الاصل، که مقتضای ظاهر اینه که معمولا اینها استفاده از حیوانات از کنم که میمیته میکنن. لذا استاد میگن به این که میتوان گفتش که حالا آقای حکیم میگه ما قبلا این بحثی کردیم، استادم در اینجا اشاره میکنه به همون بحث قبل و میگم بالاخره متفق موثق محکوم به طهارت، فقط استثناء شده خصوص منقار جوارح الطیر اگر خونی دیده بشه. مطلب سوم این است که آیا عرض کنم حضورتون که بلل مشتبه چه حکمی داره؟ این بحث البته در احکام خلوت خواهد آمد، یک بحث مفصلی بود در احکام خلوه و اون این استش که مسلمه که اگر کسی بول کرد و استبرا کرد بعد بللی از او برون آمد، فرمودن این بلل محکوم به وزی و مدی و انبدی و غمسال ذالکه و محکوم به طهارته. اما اگر استبراء به خرطات نکرد، گفتن اون بلل محکوم به نجاست، باید اعاده وضوع کنه. در غسل هم همینطور، اگر کسی منی ازش خارج شد بعد رفت و بول کرد و بعد از بول بللی بیرون آمد، میگیم اون بول، اون بلل محکوم به منی بودن نیست بلکه محکوم به طهارته. اما اگر بنا شد که بدون بول آمد و بعد از منی قوس کرد، میگن بگر مللی بیرون آمد محکوم به منی بودنه و باید عاده قوس کنه. این دوتا البته تخصیصی است که بعدن خواهد آمد در جای خودش، که میگن بلل مشتبه قبل الاستبراء محکوم به حکم ما قبل خروج البول و منیه، یعنی ما قبل محکوم تا به بولیت، قبل از کنم بولم به استبراء البول محکوم به منویته. این البته بحثش انشاءالله در جای خودش خواهد آمد. لذا میگیم از این قانون کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور، مورد بلل مشتبه هم خارج میشه. این بود تفصیل ما در این مسئله دوم از مسائلی که سید ذکر کرده. بعد وارد میشن که اقوا قصاله آب حمامه. فقط مطلب رو ترک کنم تا فردا انشاءالله برسیم به ذکر روایاتش. متاسفانه در زمانهای سابق بالاخره اینطور بوده، حمام ها مردم که شستشو میکردن یه مرکزی هم بوده که این آب ها جمع میشده در اون چاهی، حالا یا کم کم فروکش میکرده یا بعد مثلا آبی که در اونجا جمع میشده به وسیله دلبه ها و غیر ذالک خارج میکردن. اون مرکزی که این آب حمام جمع میشه که قصاله آب حمامه، یعنی بعد از شستشوی بدنها و شستشوی نجاسات در اونجا جمع میشده، این آب چه حکمی داره؟ آیا محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ علل قاعده مسلماً استقذار در او شکی نیست. خب معلومه با مجمعی که جمع شده مردم شستن بدن کثیف خودشون را، یا احیاناً بدنشون نجس بوده، جنوب بودن، غیر ذالک بودن، آمدن جمع شده این آبها و در یه مرکز جمع شده، خب مسلمه که از دیدگاه هر عاقلی استقذار در این آب هست. کسی خوش نداره که از این آب استفاده کنه در شستشو یا در شستن بدن یا امثال ذالک. اما عمده سخن یه چیزه، اون این است که معمولا این آبهایی که توی همون مرکز قصاله حمام جمع میشه، خب این آب از یک طرف دیگر متصل به آب خزینه‌ه، چون اشخاصی که خودشون را میشورن تو این حوضچه‌ها میشورن، حوضچه‌های حمام هم معمولا متصل به خزینه و وقتی که میشورن لامحال این آبها آب خزینه هم که بوده درش جمع میشه و در نتیجه نمیتوان حتما حکم کرد که اینها نجسه، زیرا از این طرف هم متصل به آب خزینه. و ما در روایات خوندیم در باب بر اگه یادتون باشه، فان له ماده هر آبی که دارای ماده باشه او محکوم به طهارته. سخن مهم اینه که آیا این آبی که در مرکز اجتماع غسال حمام جمع میشه، آیا این آب محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ و الا شکی نیست که محکوم به استغزار از نظر عرف و از نظر عادت. آیا این روایات رو میشود حمله بر استغزار کرد یا نه براسی از این روایات استفای نجاست میشه؟ اقوال در این مسئله عجیب مختلفه. مثل ابن ادریس ادعای اجماع بر نجاست آب غساله حمام کرده و سیعت البس انشاءالله فی الیوم الاتی والحمد لله.